تومان کشیدی، باید تو 9000 تومان میکشیدی، 24000 تومان کشیدی. رفتم بهش میگم آقا این نمک، ببین 10000 تومان تو زندگی من و شما و اون صدا بردارمون واقعا شاید چیزی نباشه، ولی من میخوام بگم خودمون دیگه به خودمون رحم کنیم دیگه.
پاسخش چی بود؟
پاسخش چه داده بیدادی کرد آقا؟ نه من که خودم معرفی نمی کنم اینجا، من فلانی هم بفنه. بابا خودمون به خودمون رحم کنیم دیگه، خودمون به خودمون نزنیم، گوشت هم دیگه رو نخوریم دیگه.
آقا یه نبیکاش یه قسمتی باشه مثل همین موضوعاتی که الان تو این چند دقیقه مطرح کردید، که ما از شنونده ها میخواییم که برامون پیامک بفرستن، به همون تماس بگیرن. خیلی وقتا گفته میشه، اما این نکاتی که اینجوری خودتون واش گوشت و پوست درگیرید و به هر حال داغش حس شده، کاش یه وقتی در روز گذاشته بشه راجع به این موضوعات مفصل صحبت بشه، یک نفر کارشناس هم بیاریم که برای شما پاسخ بده از کجا اومده، چرا این شکلی شده، راهش چیه.
خودمون 20 تومن 20 تومن 10 تومن
10 تومن که دیگه به قول شما عددی نیست، ولی یک جایی لطمه کلانی میزنه، هم به اعتماد لطمه میزنه.
اصلا اعتماد اصلا مالیش چی؟ به اعتماد آدم لطمه میزنه. آقا بریم ترانه بشنویم، بریم ترانه بشنویم.
شکر واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شکر، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد، درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون. شد واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شد، قطره اشکم لحظه شادی شد، که میتونم بخندم به غمهای کشندم، میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. چشمام که باهاش یه لشکر از شادی میسازم، چشامو توی قفس میبندم و رویای آزادی میسازم. شد که به دو روز دنیا و زمین هنوز میخندم، سر من همیشه پایین جلو که سر بلندم، که سر بلندم. شکر واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شکر.
صحبتون بخیر باشه. من نکته‌ای رو عرض کنم، ما در صبح و گفتگو اگر هستیم، اگر حضور داریم، اگر صبح و گفتگو رو تقدیم حضورتون میکنیم و حتی در سایر برنامه‌های رادیو گفتگو، موضوع مطالبات شما هست، موضوعاتی که به عنوان مطالبات مختلف در حوزه‌های مختلف مطرح میشه رو می‌خوایم از طرف شما با کارشناسان در میون بگذاریم، براش پاسخ بگیریم. در اینجا نمایندگان محترم مجلس کمک حال ما هستند، به وکالت از شما، به نمایندگی از شما برای پیگیری این مطالبات از دستگاه‌های اجرایی. نمونه‌اش همین نکته نکاتی بود که جناب دهنوی فرمودن، حتماً ان شاء الله تو برنامه‌های آینده بیشتر راجع به این موضوعات صحبت می‌کنیم و کارشناسان رو روی خط همراه خواهیم شد. اما درباره درصد جرائم و قاچاق کالا نسبت به گذشته که افزایش پیدا کرده می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر علیرضا بیگی، عضو محترم کمیسیون شوراها. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم خدمت جناب علی و هموطنان گرامی که در این ساعات صبح صدای من رو میشنوند، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما درباره یه آمار میخوایم با شما صحبت بکنیم که یک رشد حالا بین 6 تا 10 درصدی درباره پرونده های رسیدگی در دادگستری برای حوزه قاچاق کالا و ارز و سایر جرائم هستش. ما توی به ویژه حوزه قاچاق کالا و ارز چند سالی بود که صحبت از کاهش هم به لحاظ ارزشی هم به لحاظ عددی تعداد پرونده در مثلا عنوان مثال سازمان تعزیرات مطرح می شد. الان آماری که نشون میده که ما نسبت به گذشته افزایش حدوداً 6 درصدی رو پیدا کردیم. درباره این افزایش می خواهیم بپرسیم که آیا دلایلش رصد شده یا به لحاظ علمی بررسی شده؟ کمیسیون آیا این موضوع رو دیده یا خیر؟
عرض کنم که اگر الان افزایشی دیده میشه، بخشی از این افزایش به واسطه پیگیری هستش که وزارت اقتصاد و دارایی در حوزه قاچاق ارز و معاملات ارزی داره انجام میده و بانک مرکزی حساب ها رو داره کنترل میکنه که از جهت جابجایی پول که بیشتر داره اتفاق میفته شاید اتفاق افتاده باشه، لکن اون چی که عملا در کشور مخفول مونده و انتظاری که از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که بتونه در این سالیان امکان مقابلی نرم افزاری با قاچاق کالا و ارز رو فراهم کنه، عملا این مهم محقق نشده و امروز میشه گفت که شاید بیش از 11 میلیارد دلار از ثروت کشور که رقم قابل ملاحظه است در مسیر قاچاق داره صرف میشه و دستگاه‌هایی که در این خصوص دارای مسئولیت هستند، دستگاه‌های دولتی، قضایی، نظامی و امنیتی که همه اینها با هماهنگی در تحت پوشش مبارزه ستاد مبارزه قاچاق کالا نسبت به پیشگیری، شناسایی و برخورد قاچاق دارن اقدام می‌کنند، اون نتیجه‌ای که مورد انتظار بود به دست نیامده. همونطوری که شما میفرمایید افزایش پرونده ها یکی از قرائنی است که در این خصوص داره خودشو نشون میده، ضمن اینکه ما فراوانی اجناس قاچاق در بازار میتونیم ببینیم، گاهن همین بیتون شوش و مولوی اینا جاییست که جنس قاچاق در اونجا به اصطلاح زمین میخوره و بعد توضیح میشه. ما شاهد اجناسی هستیم که شاید رقم تاریخ تولید اونها در همین گذشته بسیار نزدیک اتفاق افتاده و به مرکز کشور رسیده. خب بخش قابل توجه از این رقمی که من عرض کردم معطوف به لوازم خانگی است، شاید بیش از 2.2 میلیارد دلار از این رقم رو به اصطلاح قاچاق لوازم خانگی داره تشکیل میده. از گذشته هم بنا بود که سامانه های دستگاه های مرتبط به موضوع قاچاق کالا و ارز به همدیگه مرتبط بشن و اینها امکان استفاده از اطلاعات و دیتاهای همدیگه رو داشته باشن و یک پوششی در این خصوص اتفاق بیفته و اساسا ما وارد مقوله نرم افزاری و مقابله نرم افزاری با قاچاق کالا و ارز بشیم. مستدلی که در دولت آقای دکتر احمدی نژاد موضوع طرح شبنم در واقع اجرایی شد که در واقع کالا دارای شناسه می شد و اساسا امکان عرضه کالای قاچاق در بازار به واسطه این که لزوماً فروشندگان بایستی برچسب می داشتند بعد دقل رسید. بعد تا بنابرای بهانه گیری هایی که از طرف دولت های روحانی صورت پذیرفت این طرح در واقع کن لم یکن شد، لکن در ادامش پس از دولت آقای روحانی و حتی در انتهای دولت آقای روحانی بنابراین شد که وزارت صمت اقدام میکنه و الزام میکنه فروشندگان رو و سامانه رو ایجاد بکنه که شناسه کالا و کد رهگیری برای همه کالاها نصب بشه و به این ترتیب امکان عرضه کالای قاچاق در مراکز عرضه مورد رصد قرار بگیره. خب بارها این سوال از ستاد واردات قاچاق کالا مطرح شده که چرا این امکان هنوز فراهم نشده و الان با وجود این سامانه که بارها عزیزان ادعا کردن که این سامانه راه اندازی شده، ولی همین در حوزه لوازم خانگی ما در سرا همین حضور و بقیه مراکز عرضه اجناس قاچاق رو به خوبی میتونیم مشاهده بکنیم، ضمن این که عرضه این اجناس هم باز از طریق فروش دیجیتالی هم داره اتفاق میفته. خب اینا همه محل در واقع ایراد و اشکاله. در این حال اساسا ما اگر بتونیم این موضوع انحصار رو هم بهش خاتمه بدیم، متاسفانه تجربه که در موضوع خودرو ما داشتیم و در واقع تولید خودرو در کشور محصور به دو تولید کننده بود و هست، سبب وجود آمدن انحصاری شد که تاوانش رو دارن مردم پرداخت میکنن با رقم‌های قابل ملاحظه‌ای که دارن از بابت خرید خودرو، که اساساً حتما این خودروها به این قیمت نمی‌ارزه ولی به جهت اینکه انحصاری داره عرضه میشه و چاره‌ای نیست، ما جز این دکون دیگه‌ای سراغ نداریم که بریم از او به اصطلاح خودرو رو بخریم. در مورد لوازم خودرو هم در مورد لوازم خانگی هم همین اتفاق افتاده، یعنی این منع واردات لوازم خانگی که از سال 97 داره اعمال میشه سبب وجود آمدن یه انحصاری شده که اینجا مردم به اصطلاح از
به عنوان جنبندی میخوام بپرسم که ما این آزمون خطاها رو تا کی باید ادامه بدیم آقای دکتر؟ ببین ما تو حوزه خودرو آزمون رو کردیم، جواب گرفتیم، همین آزمون عین همین رو اومدیم تو حوزه لوازم خانگی انجام دادیم.
بله متاسفانه و الان هم
و میخوام اینو عرض کنم که چه تضمینی وجود داره تصمیمات آینده که گرفته میشه به همین منوال نباشه. من میخوام بپرسم تا این آزمون خطا به عنوان جنبندی بفهمم.
متاسفانه ما الان داریم همین به اصطلاح موضوع رو به طور جدی در مجلس از دولت مطالبه میکنیم که موضوع منع واردات لوازم خانگی سبب اچاف مردم شده و بعد هم اون چیزی که اتفاق افتاده لوازم خانگی در بازار قاچاق وجود داره و تنها لوازم خانگی تولید داخلی هم داره به قیمت مضاعف مردم فروخته میشه و اینجا باز مردم اچاف میشه. لذا اینجا باز یه مطلبی قابل توجهه که وجود این اقلام در بازار حکایت از یه فسادی میکنه که در محدوده مأمورین کنترل کننده وجود داره و حتما بایستی مورد توجه قرار بگیره.
سپاسگزارم آقای دکتر علیزاده بگی، ممنونم که همراه ما بودید، صبح بخیر بگیم، خدا نگهدار ازتون.
سلامت باشید، موفق باشید، خدا حافظ.
صحبتون بخیر باشه. میخوایم درباره خودروهای فرسوده صحبت بکنیم، به ویژه درباره لایحه اصلاحی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که به زعم تعدادی از کارشناسان باعث متوقف شدن اسقاط خودروهای فرسوده شد و هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمندی که روی خط ارتباطی ما حضور دارن، جناب آقای دکتر فرهاد طهماسبی عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و همینطور جناب آقای مهندس محمود مشهدی شریف ریاست محترم انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو. آقای طهماسبی سلام.
سلام، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت به حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
آقای طهماسبی سلام، من فرهاد دهنوی هستم، ارادت دارم
خدمت. سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و احترام.
آقای مشهدی شریف سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
آقای مشهدی شریف سلام، ارادت.
سلام علیکم،
ما اصل خبر رو آقای مشهدی شریف برای ما بفرمایند و از آقای دکتر طهماسبی راه
که بعد کنار آقای استاندار.
آقای مشهدی شریف میخوایم این رو بپرسیم که آیا این اسقاط خودرو که یک مدتی در دستور کار قرار داشت با قدرت و سرعت هم داشت رو میرفت، این لایحه اصلاحی مادی 10 اومد این رو کاملا متوقف کرد. خودروساز ما دیگه انگار متعهد به این موضوع نیستش. شما به عنوان یک مدیر یکی از مراکز اسقاط بفرمایید که از کی و چرا این اتفاق توقف رخ داده؟
در واقع بحث توقف به طور کامل نیست، ولی واقعیت اینه که هدف قانونگذار این بود که ما 1/4 خودروهای تولیدیمون گواهی اسقاط داشته باشیم. بنابر محاسباتی که وجود داشت حدود 500,000 گواهی اسقاط نیاز بود، با توجه به اینکه حدود 1,600,000 دستگاه قرار تولید بشه، تقسیم بر 4ش میشد 400,000 دستگاه. چون بعضی خودروها 1, 2, 3 گواهی دارن، بیش از 500,000 گواهی نیاز بود و تولیدات عملا به نحوی متوقف میشد. منتها با این عدد 1.5% به نحوی تعیین شد که ما هرگز به این عدد 500,000 گواهی نخواهیم رسید. اون چیزی که ما حدس گمان داریم اینه که ما بین 70,000 تا 80,000 گواهی اسقاط در سال به این ترتیب تولید خواهیم کرد. و هدف قانونگذار که عدد 500,000 گواهی باشه قطعا محقق نخواهد شد. رشدی رو نسبت به سالهای گذشته خواهیم داشت، چون سال 1400 ما کمتر از 30,000 گواهی داشتیم. امسال هم یه با رشد 2 برابری یا 2.5 برابری بعد از 75,000 تا 80,000 گواهی خواهیم رسید. اما هدف برنامه که عدد 500,000 گواهی باشه قطعا محقق نخواهد شد.
آقای طهماسبی من فکر کنم داخل مراسمی هم هستید، جسارت ما رو ببخشید که یهو مزاحمتون شدیم و شما جز نمایندگان همیشه پاسخگوی به مردم هستید و از دل مردم هستید، ارادتمند شما هستم. آقای طهماسبی یه تحریک گذاشتیم خودروهای فرسوده، من نمیدونم 100% شما در جریان هستید، یه مافیایی را افتاده، به من اصلا از این کلمه مافیا هم خیلی بدم میاد در مصاحبه هم بگم، که اینا اصلا میان حواله های خودرو فرسوده را دلالا میخرن و مثلا 30 میلیون امتیازش رو میخره، چون این رقم رو میدونم، 40 میلیون میخره، میره توی خودروسازی ثبت نام میکنه با اون حواله خودروی فرسوده و ماشین میگیره میفروشه با 300-400 میلیون سود، نمیره هم ماشین های ایرانی بخره، 206 اینا نمیخره، میره ماشین های خارجی میخره. خب این چه طرحیه که من دلال دور از جون من و خانوادم و جد آبادم میتونم اینقدر راحت برم از آقای هاشمی که ماشین تاکسی مثلا فلان داره بخرم و بیام بفروشم؟ ما در خدمتی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. قطعا حالا هر برنامه طرحی مخصوصا در حوزه خودرو متاسفانه خب دیگه این طبیعت کار هست، من احساس میکنم که دلال ها و شکل گیری یک جریانی به عنوان مافیا یا افرادی که سود و بهره کلانی رو از این طرح‌های یا به هر حال مصوباتی که از مجلس می‌گذره یا در دولت تصمیم گیری میشه استفاده میکنن، طبیعتاً اونها به دنبال منفعت خودشون هستن. اما سعی و تلاش مجلس و دولت هم بر این هست که بهترین گزینه یا راهکار ارائه بشه. هدف از تصویب این مقررات این هست که ما هم بحث اسقاط رو داشته باشیم، یعنی اون منابعی رو که به هدر میرفته از لحاظ مصرف سوخت و یا آلودگی که برای محیط زیست ایجاد میکرده، چون به هر حال دغدغه های شدید سازمان حفاظت محیط زیست رو هم ما داریم در این حوزه که باید دولت و مجلس پاسخگو باشه و محیط زیست هم به عنوان دستگاه متولی به شدت پیگیر هست. اینها باعث شده که خب بحث اسقاط را هم به عنوان یک پیش شرط برای تولید یا ورود خودرو به بازار مصرف تعیین بشه. اما متاسفانه از بعضی از حالا یا نواقص قانونی یا از برخی از غفلت هایی که در تصویب مقررات صورت گرفته سوء استفاده میکنن و متاسفانه دلال ها وارد این عرصه میشن با خرید حواله های خودروهای فرسوده به قیمت حالا شاید پایین تری میان و وارد به اصطلاح اون شرایط ورود به اصطلاح خودرو به بازار میشن و از این موارد سوء استفاده میکنن.
آخه من میدونی چی میگم آقای طهماسبی؟ من میگم مثلا دارم میگم آقا هاشمی بذارید اسم ببریم دیگه، واقعا بعد اسم ببریم نمیشه. مثلا من میگم شرکت های خصوصی که مثلا چه میدونم لاماری تولید میکنه، مثلا شرکتی که فیدلیتی تولید میکنه، شرکتی که مثلا تیگو 8 تولید میکنه، این چی جوری باید اصلا برای چی باید خودروی تر خودروی فرسوده بذاره؟ منی که مثلا خودروی فرسوده دارم، پول دارم برم یه میلیارد و مثلا 100 میلیون تومان برم یه لاماری بخرم؟ واقعا این یه طرح به نظر من باید بگیم آقا مثلا خودروسازی ایران خودرو و سایپا بیان تو طرح خودروی فرسوده شرکت کنن. چه دلیلی داره مثلا خودروسازی مثلا خصوصی ما به خاطر همین من دلال وسوسه میشم و میرم پیشنهاد بی‌شرمانه میدم به آقای هاشمی که بیا 30 میلیون حوالتو بگیر، حوالتو به من بفروش؟ چو آخه اون کسی که من راننده تاکسی هم اگه 1 میلیارد تومان پول داشتم که راننده تاکسی نمیشدم که. درست آقای طهماسبی؟ اگه حرف من اشتباهه بگید اشتباهه.
نه درست میفرمایید شما، کاملا درسته واقعا.
خب اینو باید شما به عنوان نماینده نماینده کمیسیون برید به صنعت اومدن بگید، بگید آقا بذار ایران خودرو سایپا بفروشن. چی کار خودروسازی خصوصی داریم به آقا مثلا اینه که دلالو به وجود آورده؟ الهی دورتون بگردم.
درست میفرمایید. از این بابت بحث منافذی که متاسفانه در همون بحث خودروسازهای دولتی یا همون ایران خودرو و سایپا هم متاسفانه این مسائل و مشکلات داره نمود و بروز پیدا میکنه. بسیاری از انتقادات هم به همین خودروساز به اصطلاح بزرگ و دولتی هست. شرایطی هم که شما میفرمایید واقعا خب الان برای مردم هم ایجاد مشکل کرده و خب قطعا هم کسی که راننده و قول معروف اسنپ هست یا تاکسی هست یا فرض یک شخصی که با شرایطی که متاسفانه امروز افراد برای امرار معاش خودشون دارن از حد اقل ها استفاده میکنن، نمیتونن برای اسقاط یه مبالغی را تعیین کنن و مشخص کنن.
الهی دورتون بگرم. آقای طهماسبی تو رو خدا با ما باشی، من دو تا سوال دیگه دارم.
آقای مشهدی شریف
خیلی کوتاه، من قول شرف شما میدم 5 دقیقه تمومش کنم.
آقای مشهدی شریف بفرمایید که الان با وجودی که این مشکلات که آقای دهنوی فرمودن، جناب آقای دکتر طهماسبی هم اشاره کردن، الان راه حل خاصی و به عنوان ادامه کار مراکز اسقاط میشه در نظر گرفت؟ الان شما مشغول کارید یا هنوز کار دستتون نیست؟ اصلا بیکار نمیخوام استاد بیکاری بکار برم، کار تو دستتون هست یا نه؟
همونجور که عرض کردم ما هیچ وقت بیکار نبودیم، ولی در حد صفر بوده.
بله،
یعنی شما نگاه کنید یه وقتی در سال 93 ما 350 هزار دستگاه اسقاط کردیم با 115 مرکز، در حالی که در سال 1400 30 هزار دستگاه اسقاط کردیم با 220 مرکز. یعنی شما حسابش رو کنید حدود 5% کار کردیم.
بله،
اگر 5% کار کردنم اسمش کار
نیست. ندی واقعا اسمش کار نیست.
متشکرم آقای مشهدی شریف، سپاسگزارم، صبحتون بخیر، خدا نگهدارتون.
آقای طهماسبی من یه دو تا سوال دیگه هم بپرسم. آقا این قیمت گذاری دستوری باز اومده الان داخل، میگن داخل بورس کالا هم قیمت گذاری دستوری کنیم. خب آقای طهماسبی من نمیخوام از کلمه ولوشو استفاده کنم، چرا اینقدر ولوشو این بازار خودروی ما؟ به خدا مردم گناه دارن. من دیروز یکی برام یکی عکسشو برای شما رو موبایلتون میفرستم در اپلیکیشن های داخلی، بعد من میخوام اینو بگم، برای من فرستاده، طرف میگه آقا من 62 بار داخل قرعه کشی شرکت کردم، عکس 62 بارم فرستاده. من عقبه شما رو میدونم آقای طهماسبی، میدونم شما چه نماینده ای هستید و به فکر مردمین. چرا باید انقدر فشار بیاد به مردم برای خریدن یه خودروی 180 میلیون تومانی؟ برای چی یه پراید باید بشه 210 میلیون تومان؟ بخش خصوصی رو که حمایت نمی‌کنیم. کوتاه هم بگم آقا حسینی هفته پیش بهم تذکر داد، گفت سوالاتو کوتاه بپرس. بخش خصوصی خصوصی هم که حمایت نمی کنیم، خودرو هم که وارد نمی کنیم. آی سی میخوای وارد کنی، آی سی بخوره فرق سر من. آی سی رو مگه میتونه یه خانواده ایرانی که مثلا 3 تا فرزند داره بخره؟ شما باید برید پیگیری کنید. آقا ما در خدمتیم.
در خدمت شما هستیم.
اگر جنبندی بفرمایید فرمایشاتتون رو متشکر میشم.
آقای تماسبی جنبندی شما رو بشنویم و خدافظی کنیم.
الو الو.
آقا صدای من میاد آقای تماسبی؟
الو.
صدای من میاد آقای تماسبی؟
الو.
خب گویا صدامون نمیره با نمیشنوه آقای تماسبی.
متشکرم. آره خیلی مرسی. فرمودید احتیاج به جنبندی از طرف آقای طهماسبی حتما داشت، چرا که اون نکاتی که شما فرمودید ایراداتی هست که شما به عنوان یک فرد از ملت ایران دارید مطرح میکنید. وکیل ملت طبعا به نمایندگی شما باید این موضوع رو پیگیری کنه، براش جواب بگیره. متشکرم. حتما ان شاء الله با آقای طهماسبی در ادامه یا برنامه بعدی صحبت
می‌کنیم. آقا اون آنونس سفتو رو بیا موسیقی پایینی بزنید.
متشکرم از شما. آقای دهنوی برنامه تموم شده.
نه بذار موسیقی پایینی آماده نکردم. نه بذار آواز حسینی رو ببینیم اومده چه خوش تیپه.
آقا سید حامد خان حسینی که اینجا هستن از اوتاد روزگار هستن.
آقا به برنامه صبحشون سلام خبرنگار از شبکه 6 ببینید، یک برنامه درجه 1 رادیو هم اومدید امروز. رادیو گفتگو نمیتونی بیای نه؟ پول ما رو می‌خورید میری رادیو دیگه. بریم آقا بریم.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح. شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو
8:26 دقیقه هست. به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکریم که با صبح گفتگوی امروز همراه بودید. به اتفاق همه همکاران فرهادخان دهنوی، تهیه کننده، پرهام پردو، صدا بردار خوبمون و سرکار خانم عطیه رضایی، سردبیر برنامه، با شما خداحافظی میکنیم تا فردا صبح. صبح گفتگوی دیگه. خدا حافظتون.
رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحریری رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که مثل همیشه در کنار ما هستید و انتخابتون شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. دوستان خوب من، همچنان با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 30035 در اختیارتونه و شما میتونید علاوه بر اینها از طریق شماره تلفن روابط